الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. قال علي عليه السلام فكر المرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه تري أرى يري طوری نشان می‌دهد به این مرء، به این شخص، حسن عمله من قبحه. بنابراین فکر، اگر آدم فکرشو مقدم بکنه توی کارهاش، کارهاش و عاقبت کارش خوب میشه دیگه، چون قشنگ پیدا میشه دیگه. اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقبک و فعالو که، اگه فکرتو مقدم بکنی عاقبت کارت و کارهات خوب میشه. از این جهت آدم همیشه فکر بکنه دیگه. به تکرار الفکر تسلم العواقب. عواقب انسان در عواقب سنت الله حاج محمد انشاء الله سنت الله در عواقب به سلامت میمونه انشاء الله. سلام شما بخیر. شما خونین چند دار. سلام شما. به حمد الله رسیدیم به مرحله پنجم فصل اول. فصل اول درباره یکی از قواعدی صحبت میکنه که این قاعده در جاهای مختلف فلسفه مورد استفاده قرار میگیره. و اون قاعده ای است که میگه الماهیتو من حیث هی لیست الا هی. این یکی از قواعد مهم فلسفی است که در جاهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، از جمله در بحث اصالت وجود مورد استفاده قرار گرفت. اصالت وجود براهین متعددی داره. مهمترین برهانی که بر اصالت وجود اقامه شده برهانی است که از طریق همین مقدمه و همین قاعده به کار رفته. خب ما چند تا مطلب داریم. یک، معنای قاعده. منظور ما از این که الماهیت من حیث هی لیست الا هی، یعنی ماهیت با نگاه به ذاتش فقط ذاتیاتش رو داره. اون چی که خارج از ذاتیاتش باشد اونها سلب و ایجابش از اون مسلوب است، یعنی بود و نبودش از اون مسلوب است. نه تو مرتبه ذاتش بود عوارضش رو داره، نه تو مرتبه ذاتش نبود این عوارض رو داره، نه تو مرتبه ذاتش طرف ایجاب صفات وجودی رو داره، نه طرف سلبش رو داره. یعنی ماهیت نه توی ذاتش هست که حتما باید علت باشد، نه، و نه تو ذاتش هست که حتما باید معلول باشد، نه. نه علت است نه معلول، نه واحد است نه کثیر، نه بالقوه است نه بالفعل است دیگه، خودش فقط خودشه دیگه. درست شد؟ پس هر ماهیت بالمعنی الاخصی، پس این محل بحث ما در ماهیت بالمعنی الاخص است. ماهیت بالمعنی الاعم اون جهان نه، اون ممکنه متن العینیت باشه. اگه متن العینیت باشه ماهیت متن العینیت هست. این ماهیت رو میخوایم بگیم که تمام اوصاف عینی از او سلب میشود. هر ماهیت به معنی اخصی خالی از اوصاف و محمولات غیر ذاتیش است. لحاظش که میکنی خالیه. این معنای قاعده است. بنابراین سمت الله چون که اینا میگن خالی از اوصاف غیر ذاتیشه، مثل وجود، مثل عدم، نه وجود توش هست نه عدم توش هست، نه علت توش هست نه معلول توش هست. چون که اینجوریه میگن پس شما میتونی بگی که الماهیتو من حیث هیه لیست به موجوده و لیست به معدومه.
خوب دقت بکنید، لیست به موجوده و لیست به معدومه، این دوتا قضیه اینا نقیزان نیستن، چون نقیزان یکیش باید موجبه باشه یکیش باید سالبه باشه، اینا هر دوتایشون سالبه هستن. پس وقتی میگیم لیست به موجوده و لیست به معدومه، این دوتا قضیه با هم دیگه نقیزان نیستن، و چون نقیزان نیستن پس اشکالی نداره که ما بخوایم چیکار بکنیم، بخوایم دوتا قضیه سالبه رو به یک موضوع نسبت بدیم. دوتا قضیه سالبه که نقیزان نیستن دیگه، نقیزان دوتا امری هستن که یکیش وجودی است و یکیش عدمی است. به اعتبار محمولش بخوای نگاه بکنی، لیست به موجوده و لیست به معدومه، منظور ما این نیست که الماهیتو، اینجا نمیخوایم بگیم که ماهیت در متن واقع نه موجود است و نه معدوم است که ارتفاع نقیزان پیش بیاد، اینم نمیخوایم بگیم، به خاطر اینکه به حسب متن واقع یا موجود است و یا معدوم، ارتفاع نقیزان ندارد. منظور ما از این که لا موجوده و لا معدومه یعنی نه وجود توی تعریف شخص شده نه عدم توی تعریف شخص شده، اما معناش این نیست که نه موجود است نه معدوم است، بلکه بالاخره یا موجود است یا معدوم است. پس الماهیت من حیث هی لیست به موجوده و لیست به معدومه، این دوتا گزاره نقیزان اصلا نیستن. به حسب محمولش هم که بخوایم نگاه بکنیم، باز به حسب محمولش نمیخوایم بگیم که طرفین نقیز از او سلب میشود، بلکه میخوایم بگیم طرفین نقیز در تعریفش مأخوذ نیست. پس وجود مأخوذ نیست، عدم مأخوذ نیست، میشن دوتا قضیه سالبه و دوتا قضیه سالبه نقیزان نیستن، حتما باید یکی سالبه یکی موجبه باشد تا نقیزان بشه. پس اگر میگفتیم وجود در تعریف ماهیت مأخوذ است، وجود در تعریف ماهیت مأخوذ نیست، این میشه تناقض. اما اگر بگیم نه وجود مأخوذ است نه عدم مأخوذ است، معناش این است که طرفینش در تعریفش اخذ نشده است دیگه، و اخذ نشدن هر دو قضیه سالبه هستن که نسبت به همدیگه تناقضی ندارن. پس صدق دو سالبه، صدق دو سالبه، یک الماهیتو من حیثو هی لیست به موجوده، دو الماهیتو من حیثو هی لیست به چی؟ به معدومه. شما این دوتا سالبه رو نسبت به همه اوصافی که خارج از ذاتیات ماهیت هستن میتونید صادق بدونید، لیست به علت و لیست به عدم العلت، یعنی به این که عدم علت تو تعریفش اخذ شده باشد دیگه، لیست به علت و لیست به معلول، هیچ کدوم از اینا تو مرتبه ذاتش نیست. سه ارتفاع نقیزان از مرتبه ذات، یک ارتفاع نقیزان در این دو سلب نیست، زیرا این بخشید این مطلب رو بنویسم، اول مطلب اول رو بنویسم، این دو گزاره سالبه نقیزان نیستن، زیرا نقیزان یکی موجبه و یکی چیه؟ سالبه است دیگه، و اینا هر دوتاشون سالبه هستن، پس اینا نقیزان نیستن دیگه، درست شد؟ دو نقیزان در مرتبه ذات اخذ نشده اند، پس دو قضیه سالبه دیگر قابل برداشت است، وان چیه؟ عدم الاخذ است. که اینا هم با هم دیگه باز نقیض نیستن دیگه. میگیم اخذ نشده، اینم اخذ نشده. پس نقیزان اخذ نشده اند غیر از این است که هیچ یک از نقیزان صادق نیست برش. احد نقیزان برش صادقه، بالاخره ماهیت یا موجود یا معدومه، از دال خارج نیست، نمیشه نه موجود باشه و نه معدوم باشه. ولی میتونه همون جا که موجود هست وجود توش مأخوذ نباشد، یعنی وجود جز ذاتیاتش نباشد، همون جا هم که معدوم است عدم از ذاتیاتش نباشد. به هر حال ماهیت به حسب تحلیل نفس ذاتیات غیر ذاتیاتش از ذاتش خارجن دیگه. چرا دیگه؟ یعنی به اعتبار ظرف ثبوت که نگاش میکنی بالاخره یا موجود یا معدومه دیگه. شما همین اندازه که ماهیت رو لحاظش کردی میشه موجود. پس ماهیت من حیث و هیه هم موجود است دیگه، چون لحاظش کردی دیگه. برای من میگیم حتما وجود لازمه ماهیت است دیگه، لازمه ماهیت ملحوظ است. هر جایی که لحاظش کردی حتما باید وجود هم داشته باشد. هر جا در هر ظرفی که لحاظش کردی، در هر ظرفی که لحاظش کردی به اعتبار همون ظرف موجود است و لیس و موجود دیگه برش صادق نیست، و به ظرفی که وجود ندارد به اون اعتبار لیس و موجود صادق است و دیگه موجودتون دیگه صادق نیست. آره دیگه، یعنی این نوع ارتفاع نقیزان حقیقتا ارتفاع نقیزان نیست، چون که طرفین هر دو تا قضیه که داریم نسبت میدیم عدم الاخذه نه عدم المصداق. نمیخوام بگیم نه مصداق موجود است نه مصداق سالب است، میشه ارتفاع نقیزان. عدم الاخذ تو همه جا هست دیگه، شما تو هر چیزی بخواید نظر بکنی به اعتبار ذاتش که نظر بکنی غیر ذاتیاتش عدم الاخذ است، نه وجودش نه عدمش چیه، عدم الاخذ است دیگه، مگر اینکه نقیزش باشد دیگه. مثلا تو یه حقیقت الوجود، تو حقیقت الوجود این عدم نمیتونه مأخوذ باشه دیگه، چون نقیزش اون اصلا. ولی وجود به ماهو وجود میتونه انسان باشه، میتونه بقر باشه، میتونه غنم باشه، میتونه. پس وجود به ماهو وجود قابلیت پذیرش حدود مختلف را دارد، ولی اینکه حدش حتما بقری باشد یا غیر بقری باشد نه، میتونه حد بقری داشته باشد، میتونه حد غنمی داشته باشد. خلاصه کلام این که میخوام بگیم اخذ نشده اند دیگه، پس نقیزان در مرتبه ذات اخذ نشدن، پس دو قضیه سالب دیگر قابل برداشته و اون عدم الاخذ دیگه. میگیم وجود اخذ نشده، عدم اخذ نشده. پس چه کار میکنیم؟ این الماهیت من حیث و هی لیست موجوده، الماهیت من حیث و هی لیست معدومه رو تفسیرش میکنیم به عدم الاخذ. میگیم میدونی لیست وجوده یعنی چی؟ یعنی اخذ نشده. لیست معلومه میدونی چی؟ یعنی چی؟ اخذ نشده. فقط به همین اندازه دیگه. نه اینکه لیست موجوده و لیست معدومه به حسب مصداق، نه مصداق موجود باشد نه مصداق معدوم باشد. این که ارتفاع نقیزان پیش میاد دیگه. سه، این دو سالبه به حمل اولی هن. این دو سالبه اولی ها، این دو تا، این دو سالبه به حمل اولی هند نه به حمل شایع. یعنی ماهیت نه تو ذاتش موجود هست نه تو ذاتش معدوم هست دیگه. پس لیست به موجوده به حمل اولی و لیست به معدومه به حمل اولی دیگه. درست شد؟ پس چیکار کردیم ما؟ ما اومدیم قاعده رو معنا کردیم، بعد از توش دو تا سالبه در آوردیم، بعد دو تا سالبه رو تحویل بردیم به عدم الاخذ، بعد عدم الاخذ رو تفسیرش کردیم به حمل اولیه سالبه. درست شد؟ پس چهار، سیر تحلیل قاعده. یک، انتزاع دو سالبه. دو، تحویل دو سالبه به عدم الاخذ. سه، تفسیر عدم الاخذ به
سالبه بالحمل اول.
الان قاعده رو اومدیم قشنگ تحلیل کردیم دیگه. الماهیت من حیث هی لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا علت ولا معلول، لا واحد ولا کثیر، لا فلان. خب الان این کارو کردی به چه دردت میخوره؟
میگیم در جای جای فلسفه ما از او استفاده میکنیم.
اولین جایش در بحث اصالت وجود بود، میگفتم الماهیت من حیث هی لیست به موجوده، و حال اون که الان ماهیت های خارجی متصل به موجود هستن، بس معلوم میشه که برای اتصافش احتیاج به حیثیت تقییدیه دارد. همچنانی که چون این حیثیت تقییدیه مال ذاتش نیست، احتیاج به حیثیت تعلیلیه دارد که این قید را به اون ماهیت اعطا بکند. ببینید این حرفا رو تو بحث اصالت وجود زدیم. دوباره تو بحث اثبات رابطه علیت برای ممکن، باز دوباره از همین استفاده کردیم. گفتم ماهیت من حیث هی لیست اللهیه، وجود که از ذات خودش نیست. وقتی وجود از ذات خودش نیست و الان متصل به موجودیت هست، معلوم میشه که یک کسی به این وجود رو اعطا کرده است دیگه. همونی که این وجود را بهش اعطا کرده است بهش میگیم علت. هزاران جا تو فلسفه از این استفاده میکنیم، لذا قاعده از قواعد بسیار مهمیه که توی فلسفه جاهای مختلفی از اون استفاده میکنیم. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید. الفصل الاول الماهیت من حیث هی لیست الهیه. الماهیتو و هی ما یقال فی جواب ماهو، میخواد بگه منظورم ماهیت به معنی اخص است، یعنی همون ماهیتی که موضوع وجود و عدم قرار میگیرد، موضوع صفات متقابل قرار میگیرد، موضوع علت، موضوع معلول، موضوع وحدت، موضوع کثرت. لما کانت تقبل الاتصاف به انها موجودتون او معدومه، چون قابلیت اتصاف به طرفین نقیض را دارد، او واحدتن او کثیره او کلیتن او فرد، به انها موجودتون او معدومتون او واحدتون او کثیرتون او کلیتون او فردون و کذا سایر صفات متقابله، کانت فی حد ذاتها مسلوبتن عنها، کانت فی حد ذاتها، فی حد ذاتها کانت این ماهیت مسلوبتن عنها از صفات المتقابله. کانت اسم کانت میخوره به ماهیت، مسلوبتن خبر کانته، از صفات المتقابله هم نائب فاعل مسلوبتن هست دیگه. مسلوبتن از ماهیت چی؟ مسلوبتن از صفات المتقابله، صفات متقابله ازش مسلوب است دیگه. پس این شد استدلال برای این قاعده دیگه. اینم پنجمین مطلب، اینجا می نویسمش پنج، اثبات قاعده. ماهیت صفات متقابله بر او حمل می شوند. چیزی که صفات متقابله بر او حمل شوند خالی از چیه؟ از صفات متقابله است. درسته؟ خالیه دیگه. اگه خالی نبود یکیشو قبول میکرد، اون دیگری رو دیگه قبول نمیکرد. این اگه تو مرتبه ذاتش وجود بود دیگه عدم رو قبول نمیکرد. اگه تو مرتبه ذاتش وحدت بود کثرت رو دیگه قبول نمیکرد. میگم از این قاعده تو فلسفه خیلی جاها استفاده میکنیم. ما از این قاعده استفاده میکنیم که واجب تعالی ماهیت ندارد، چون اگر ماهیت داشته باشد در توحیدش احتیاج به غیر پیدا میکند، چون فی حد ذاتی که ازش وحدت برداشته میشه. پس اگر بخواد واجب تعالی واحد باشد باید وحدتش احتیاج به یک علتی دارد که شما به اعتبار اون علت وحدت را به این بدید. بنابراین هر چه که ماهیت باشد وحدتش از یک علتی اومده، یعنی علت او را یه دونه آفریده، بیشتر نیافرید. اگر کثیرم باشد هم باز نشون دهنده این است که معلول است، چون نشون دهنده این است که علت او رو دو تا آفریده، سه تا آفریده، ده تا آفریده. چرا؟ چون فی حد ذاته که لا واحده ولا کثیره دیگه. حالا این ماهیت وحدت دارد، ماهیت کثرت دارد، پس معلوم میشه که غیر به او اعطا کرده است این رو. خب ماهیت صفات متقابله بر او حمل می شود. چیزی که صفات متقابله بر او حمل شود خالی از صفات متقابله است. این شکل اول قیاس است دیگه، شکل اول قیاس است. پس ماهیت چی؟ خالی از صفات متقابله است. خب فالماهیت من حیث هی لیست اللهیه، لا موجوده ولا لا موجوده، نه موجود است و نه لا موجود است دیگه. ولا شیئا آخر، هیچی نیست دیگه، انسان حیوانات است فقط، اما نسبت به آثار عینی خالی است. وجود عدم، مرتبه مثلا علی، مرتبه معلولی، مرتبه فلان، مرتبه فلان. فالماهیت من حیث هی فلان. و هذا معنا قولهم ان النقیضین یرتفعان عن مرتبه الماهیه، منظورشون که میگن نقیضین مرتفعان عن مرتبه الماهیه، منظورشون ارتفاع نقیضین نیست، بلکه یریدون بهی ان شیئا من النقیضین غیر ماخوذ فی الماهیه، هیچ یک از نقیضین ماخوذ نیستند. و ان کانت فی الواقعه غیر خالیت عن احدهما بالضروره، و ان کانت فی الواقعه غیر خالیت عن احدهما بالضروره، اگرچه این ماهیت در واقع خالی از یکی از اینها نیست، بالاخره یا موجود است و یا معدوم است. ولی وقتی موجود است وجود ذاتیش نیست، وقتی معدوم است عدم ذاتیش نیست. این منظورمون هست دیگه. فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، و این کانت ما موجود و ما معدوم، لا یجتمعان و لا یرتفعان، وجود عدم اجتماع پیدا نمی کن، ارتفاع پیدا نمی کن. لکن شیئا من الوجود و العدم غیر مأخوذ فی الماهیه، فللانسان معنا و لکل من الوجود و العدم معنا آخر. و کذا از صفات العارضه، حتی عوارض الماهیه، حتی عوارض ماهیت هم همینطوری هستن دیگه. فلماهیت الانسان مثلا معنا و للامکان العارض للماهیت معنا آخر. معنای انسان که امکان نیست، معنای انسان حیوان ناطق است. اگر یه وقت گفتیم امکان ذاتیش هست، منظور این نیست که تو ذاتشه، یعنی از ذاتش انتزاع میشه، یک مفهوم تحلیلی است که از ذاتش انتزاع میشه، ولی تو ذاتش نیست. پس الماهیت من حیث هیه نه وجود دارد و نه عدم دارد، و لذا ممکن است موجود بشه و ممکن است معدوم بشه. این امکان، اینا همشون چی هن؟ میگیم صفات ذاتی. صفات ذاتی یعنی چه؟ یعنی از ذات انتزاع میشن، نه در ذات مأخوذند. لذا میگیم ذاتی باب عیسی قوجی نیستن، ذاتی معنای عوارض ذاتیه هستند، یعنی عرضی هن ولی از ذات انتزاع میشن، نه ذاتی معنای عیسی قوجی یعنی کلیات خمس، یعنی در ذات مأخوذ باشد، مثل حیوان که در انسان مأخوذ است یا ناطق که در انسان مأخوذ است. ولی الاربعته مثلا معنن، ولی زوجیت العارضت للاربعته معنن آخر. و محصل القول، خلاصه بکنیم حرف رو، ته حرف رو نیچه اینه، ان الماهیت یحمل علیها بالحمل الاولیه نفسها و یسلب عنها به حسب هذا الحمل ما وراء ذلک، بالحمل الاولی خودشه و بالحمل الاولی لیس غیر خودش، یعنی هیچ کدومشون تو ذاتیتش عکس نشده دیگه. این منظورمون هست دیگه. تمام شد. این هم فصل اول که یکی از قواعد بسیار مهم فلسفی است. عرض کردم این قاعده رو قشنگ آدم باید تحلیلش بکنه، چون جاهای مختلفی ازش استفاده میکنیم، در اثبات اصل احتیاج به علت، در اثبات اصالت وجود، در براهین توحید، در خیلی جاها ما از این قاعده استفاده میکنیم. یکی از قواعد پرکاربرد در بحث‌های فلسفی است. اصلا مبنای تفکر اصالت وجودی با همین جا شکل گرفت. دومین فصلی که داریم درباره اعتبارات ماهیت است. اعتبارات ماهیت، نه حد الوجود دیگه بعد از بحث اصالت وجود میخوایم بگیم که ماهیت بالمعنی الاخص در حقیقت حد وجود است، از حد وجود انتزاع میشود، حکایت از اون است. نسبت این همانی است، ولیکن یعنی این ماهیت همون حد وجوده، ولیکن معنای ماهیت حد وجود نیست. مصداق ماهیت حد وجود است، حقیقت ماهیت حد وجود است. پس از اصالت وجود مشخص می شود که این ماهیت بلمن اخص در حقیقت حد وجود است، مرتبه وجود را مشخص می کنند و امثال این تعابیر. فصل دوم توضیح یک اصطلاح، یعنی توضیح چند تا اصطلاح. باز این اصطلاح از پرکاربردترین اصطلاحات فلسفی است که تو فلسفه به کار برده میشه و در غیر علوم فلسفی هم زیاد به کار برده میشه. همین مسئله ماهیت به شرط لا و لا به شرط و به شرط شه تو اصول هم دیدید به کار برده میشه تو خیلی از جا. اصلا زبان تفاهم است. ما همین چند روزی که برای امتحانات تعطیل بود همین جاهای بحثی رو گذاشتیم، نقش معلومات فلسفی در فهم و تفسیر آیات و روایات. یکی از مطالبی که درباره این تأثیر گفتیم همین تأثیر مجاری فهم واقعه. یعنی فلسفه میاد برای چی کار میکنه؟ میاد بر اساس مواجهه با واقعیت برای یه دسته از مفاهیم را تولید میکنه. بعد اون مفاهیمی که تولید شد میشه زبان تفاهم شما. تازه بعد از اینکه اون مفاهیم رو دریافت کردی میشه مخاطب یه دسته از حرفها. مثلا شما تا این بحث ماهیت به شرط لا و لا به شرط و اینها رو اگر دریافتش نکنی تو بحث مطلق و مقیدی که تو اصول میخوان اصولی ها صحبت بکنن، این اصولی میمونه الان من با چه زبونی باید به تو بگم این مطلب رو؟ نمیدونی چی باید بهت بگه. اما این مفهوم رو که دریافت میکنی، این مفهوم رو که دریافت میکنی در حقیقت مجاری تخاطب پیدا میشه، میشیم مخاطب. به همین جهت است که میگیم این روایتی که فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را میشناسد هر کسی که چی؟ من خوطب به. انما یعرف القرآن کی؟ من خوطب به. این روایت است. کی قرآن را میفهمه؟ من خوطب بالقرآن، کسی که مخاطب قرآن باشد. خب مصداق بارز این حدیث ائمه اطهار علیهم السلام هستن، اونا قرآن را میفهمن چون اونا حقیقتا مخاطب آیات قرآن هستن. ولی شما به همین منات و به همین معیار بیا پایین تشکیکی، بیا تا نازل ترین مرتبه، یعنی میدونی کی آیات قرآن را میفهمه؟ خب یه کسی که مخاطبش قرار بگیره. مخاطبش قرار بگیره این چی؟ یعنی سطح اون مفاهیم به اندازه باشه که قرآن اگه میخواد بهش بگه ببین جامعه هم برای خودش اصالتی دارد، این جامعه برای خودش اصالتی دارد. خب این تا شما مفهوم جامعه و اصالت جامعه و هویت جمعی و تحقق این ماهیت را شما اگر در نظر نگیری و دریافتش نکنی اصلا متوجه نمیشی. حالا شما به یه بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله بهش بگو جامعه اصالت دارد، چی میفهمه؟ اصلا صحبت رو تصدیق و تکذیب نیست، صحبت روی چیه؟ تصوره، رو فهمه، فهم تصوریه. کارکرد بحث فلسفه اینه، یعنی فلسفه ما را مخاطب لایه از معارف قرآن میکند. مگر اینکه یک کسی بگه قرآن اساساً اون لایه‌ای که مخاطبش مفاهیم متعارف نباشن اصلا نیست، ندارد، چه این معارفی ندارد. خب اگر چه این معارفی یک کسی بگه ندارد، معناش این است که قرآن جامعیت افرادی ندارد. ممکنه جامعیت موضوعی داشته باشد ولیکن جامعیت افرادی ندارد. یعنی افرادی مثل ارسطو، افلاطون، بیا تا ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا هر کسی که یه خورده سطح فهمشون بالاتر هست، اینا دیگه قرآن برای هدایت اینها هیچی نداره. چرا؟ چون در حد همین مردم عوام معارف آورده. یه معارفی بخواد گفته باشه که این را بخواد هدایتش بکنه، نه، این رو دیگه هدایتش نمیکنه. خب اگر یه کسی بخواد معتقد به جامعیت افرادی قرآن هم باشد، این جامعیت موضوعی به جامعیت افرادی، تبیان لکل شیء نسبت به موضوعات، به تبیان لکل شیء نسبت به همه مخاطبان. اگر باشه خب معناش این است که یه دسته از معارفی دارد که برای دریافت اون معارف باید دسته از مفاهیم رو داشته باشه دیگه. اثبات اصل این مطلب خیلی سخت نیست، برای اینکه درباره مقامات اهل بیت علیهم السلام یه حرفایی توی روایت مطرح شده که می‌بینیم بعد اصل این مفهومش رو شما دریافت بکنید تا بشه درباره‌اش صحبت کرد. مقامات اهل بیت علیهم السلام رو تا شما اصل اون مفهومش رو نداشته باشی نمیشه این معارف رو به شما بیان کرد. اگه بیان بکنید موجب غلو و موجب فلان و موجب انحرافات میشه. از این جهت اهل بیت علیهم السلام لعن میکنند کسانی را که اسرار اونها رو بخوان منتشر بکنن در بین مردم، معاذ الله موجب استهزاء اهل بیت علیهم السلام بشه. میگن باید یه کسی باشد که مستحقش باشد دیگه. وضع العلم لمستحقه، لمستحقه یعنی چی لمستحقه؟ خب یکی از اون مستحقاش این است که بفهمه شما چی داری میگی. اینجور نباشد که حرف میزنی اصلا دریافت نکنه که چی داری من صحبت میکنی دیگه. گفته بود اینو گفتم قبلا احتمالا براتون، رفته بود یه خونه بخره نزدیک راه آهن. گفتم رفته بود نزدیک راه آهن یه خونه بخره. گفت اینجا الان نزدیک راه آهن هستید اذیت نمیکنه این صدای قطار؟ گفت نه سختش همون یه ماه اوله دیگه، بعد دیگه عادی میشه. گفت خب اگر سختش همون یه ماه اوله، یه ماه اول میریم خونه فامیلامون، بعد از این ماه میریم. ببین الان این نوع عکس العمل میدونی برمیگردد به این که اصلا یه فرایند مفهومی رو این نداره و اون فرایند قرار گرفتن در یک وضعیتی تا عادی بشود این اصلا نداره دیگه. وقتی نداره بهش میگی، میگه خب پس اگه اینجوریه میریم یه ماه خونه فامیلون، بعد از یک ماه برمیگرد. همین رفتارها رو خیلی از وقتها ما در مقابل خدا داریم. یعنی مثلا خدا اینطور برای ما یه سختی میفرسته، بعد میگیم خدای آخه چرا فرستادی؟ میگه خب میخواستم شما به رشد برسی. میگه خب همه اول رشته رو مینداختی تو روحیه من دیگه، تو شخصیت من رشد، مگه نمیخواستی این رشته رو بفرستی؟ خب آخه چه اینجوری من اذیت میخوای بکنی بعد میخوای بفرستی؟ مگه تو زور چه نداری یه فوت بکنی مثلا من برسم به مقام استقامت، من برسم به مقام صبر، برسم به مقام فلان؟ اینجوری دیگه قشنگ شما اینا کن یه فوت بکن من برسم. ببین این الان هیچ دریافت نمی کند که کمالات بر دو قسم هستن، یک کمالات ارزشی، یک کمالاتی هستن که هستی شناختی هستن. اون کمالات ارزشی در بستر رفتارهای اختیاری اتفاق میفته و تو این بستر رفتارهای اختیاری هرچه که انتخاب درستر و هرچه که در تزاحمات بیشتری قرار بگیرد ارزش اون رفتار اخلاقی بالاتر میره. خدای متعال میخواست که تو به اون ارزش رفتار اخلاقی برسی که مثل اون ارزش ما تو این جهان هستی نداریم. بنابراین هدف آفرینش انسان خوب بودن نیست. هدف آفرینش انسان خوب بودن نیست. اینو داشت خدای متعال. یه مخلوقاتی آفریده خوب هستن دیگه، مثل ملائکه. هدف آفرینش انسان خوب شدن بود. ولذا خدای متعال از توابین خیلی خوشش میاد. اگر یه کسی گناه بکنه هدف آفرینش رو به هم نریخته، ولی اگه کسی توبه نکنه هدف آفرینش رو به هم ریخته. چون بر نگردی به طرف خدای متعال، خدا انگاری واسطه اونجا اعصابش میگه بابا خوب باشه گناه کردی برگرد، اصلا من هدف آفرینش همین بود که چی؟ تا اصلا برگرده دیگه، تکون بخوره دیگه، حرکت بکنه، اصلا من همینو میخواستم دیگه. گفته بودون استاد اخلاق رفت بالای منبر که صحبت بکنه، مسجد شلوغ بوده که از ته مسجد گفت که آقایون بلند شن یه قدم برن جلوتر که جا باشه. بلند شدن یه قدم جلوتر، آقا از منبر من پایین. آقا چرا پس اومدی پایین؟ گفت حرفمو زد دیگه، من میخواستم بگم یه قدم بیایید جلوتر، همون جایی که هستید وای نستید، یه قدم بیایید جلوتر. ببین این اصلا فلسفه آفرینش همین است دیگه. از این جهت شما نگاه بکنید میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم واسلموا له. خیلی از وقتها ما این آیه شریفه رو میخونیم، بعد اون ظلم مقدمش که مقصود بالاصاله بوده است اونو دیگه نمیخونیم، میگیم خدای متعال خیلی رحمان و رحیم است. میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میگه خب بقیهش دیگه، بقیهش دیگه نمیخونه. بابا همه اون مال چی بود؟ مقدمه مال چی بود؟ مال اون بود که میگه و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. برگردید به سوی خدا امثال، تسلیم خدا امثال بشید، خدا امثال همه گناهان را میبخشد. از این جهت اگه کسی گناه بکنه، خب گناه بکنه که خب گناه میکنه، برمیگرده دیگه، برنگرده این همه زحمتهای خدا امثال چیز میشه دیگه، همجور میگه بابا من همه اینا رو آفریدم که تو برگردی، هر جا که هستی برگردی، اینجوری اینو من میخواستم تو داشته باشی. پس انما یعرف القرآن من خطبه، این فصل دومی که میخوایم درباره صحبت بکنیم همین است دیگه، به شما یک مجاری فهم میده، بعد مخاطب یه طیف از مفاهیم و معارف و گزاره ها قرار میگیره، میتونن باید حرف بزنن، میتونن دیگه ببین این آقا این ما الان داریم لابه شرط نگاش میکنیم، شما میگه نه این نمیشه، میگیم آقا ببین الان شما به این کنترل فقط نگاه بکن، کاری به این نداشته باش که رو میز هست یا نه. نه نه این که رو میزه دیگه، میگم با من میدونم رو میز هست، میخوام بگم شما لابه شرط نسبت به این رو میز بودن نگاش. نمیشه آخه این رو میزه، خب رو میزه، من میدونم رو میزه، ولی چی؟ شما رو میز بودنشو کاری نداشته باش، با کنترل بودنش کار داشت. نه نمیشه این رو میزه، این میبین اصلا نمیفهم، هر چی میخوای باش حرف بزنی این اعصاب آدم رو خرد میکنه، نمیدون اصلا چی بهش بگی دیگه. ولی وقتی که این افق رو پیدا کرد که آقا ما یه چیزی داریم لابه شرط، لابه شرط یعنی لحاظش نمی کنیم دیگه، حالا نمیگیم ندارد که، حتما دارد، یا ایجابش دارد یا سلبش دارد دیگه، ولی ما لحاظش نمی کنیم، کاری به این نداریم، به خود اون کار داریم. این وقتی دریافت کردی بعد راحت میتونن یه کسی باید حرف بزنه، میگه ببین ما الان در این مسئله اگر لابه شرط نگاش بکنیم، از اون جهت که خودشه این صفت رو نداره، بنابراین اگه بخواد این صفت داشته باشه حتما باید به شرط شی نگاش بکنیم که این صفت رو داشته باشد، قشنگ میتونه با شما صحبت بکند دیگه. پس مسئله مخاطب شدن و تعالی فهم برای تخاطب، این موجب میشه که شخص مخاطب قرار بگیره و بشه یه حرفایی رو بهش گفت دیگه. گفته بود واسدم جلوی آکواریوم ماهی میخواست با من حرف بزنه، گفتم بهتون باره اینا بینید طرف مخاطب این فرایند نیست، عکس العمل هاش هم یک عکس العمل های مناسبی نیست. ما هم در مقابل خودم تن اینقدر عکس العمل های پرت و پلا داریم و خراب پراب داریم، چرا؟ بخاطر این که آستانه فهم ما بالا نیست. خب پس فصل دوم در اعتبارات ماهیت. ماهیت یعنی ملاحظات، الان اینجا میخواستم بگیم با لحاظ، با لحاظ یک مقارن، این بر سه قسمه، یک به شرط شی، یعنی به شرط چی؟ مقارن. گفتیم الماهیت من حیث هی لیست اللهیه، حالا با همین اوصاف خارجی وقتی بسنجیش یه وقت هست به شرط شیء لحاظش میکنه، یعنی به شرطی که وجود داشته باشد، الماهیت موجوده، نمیشه به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء برای خودش احکامی دارد دیگه. دو به شرط لا، یعنی به شرط عدم مقارن. این به شرط لا خودش دو معنا دارد، یک بالحمل الاولی، یعنی به شرط عدم مأخوذ بودن مقارن در ذاتش دیگه، یعنی میگیم ببین این ماهیت فی حد ذاته لا موجوده، این میشه به شرط لای به حمل اولی، درست شد؟ پس بهش میگیم به شرط لا به حمل اولی، یعنی به شرط این که این مأخوذ تو ذاتش نیست. خب نیست که تو ذاتش، مرحوم الله میگه این همین است که ما تو فصل اول دربارش صحبت کردیم دیگه. دو یه معنای دیگه داریم از این به شرط لا، به شرط لا یعنی به شرط عدم الحمله مطلقا، یعنی شما با یه مقارنش میسنجی، بعد اون رابطه‌ش رو با اون مقارن جوری میسنجی که اساسا تو اون لحاظ نمیشه حکم به اتحاد اینها کرد. مثل چی؟ مثل اینکه شما ماهیت را یه مرکبی گرفتی که اینو میخوای سوار بر اون نگاش بکنی، نه یه واقعیتی در نظر گرفتی که دو تا مفهوم ازش انتظام میشد که شما حکم به اتحادشون کردی. اینجوری نگاش نمیکنه. مثلا یه وقت میگید ما یه آقای زیدی داریم، این آقای زید دو تا مفهوم ازش برداشت میشه، یکی حیوان یکی ناطق. بعد میگیم که کل ناطقن حیوان، هر ناطقی حیوان است، یعنی کل ما یصدق علیه انه ناطق یصدق علیه انه حیوان دیگه. ببین اینجاها شما دارید چی نگاه میکنید؟ یه مصداق نگاه میکنید، اینا رو صادق بر اون میگیرید، درست؟ یه وقت هست نه اینجوری نگاش نمیکنید. چطوری نگاش میکنیم؟ میگی ببین ما یه حیوانیتی داریم که این حیوانیت ماده است، یه ناطقیت داریم که این ناطقیت صورته، این صورت بر این ماده عارض میشه، سوار بر اون میشه، یک ماهیت نوعیه تامه را درست میکنن. ماده رو شما حیث قبول صورت میگیرید. وقتی حیث قبول صورت گرفتید طبیعتاً باید به شرط لای از اتحاد، اتحاد معنی وحدت مصداق، معنی یک مصداق بودن، باید لحاظش بکنید. باید او رو یه مصداق ببینی، اونم یه مصداق بدونی، این مصداق بار بر اون مصداق شده. اینجوری نگاش کردی؟ پس ما وقتی که نگاه میکنیم به محمولات یک شی، این محمولات رو به دو لحاظ میتونی نگاه بکنی. یکی به لحاظ صدق بر مصداق، اینو بهش میگیم لا به شرط از حمل، یعنی میتونن بر هم دیگه حمل بشن. چرا؟ چون هر دو بر یک مصداق واحدی صدق میکنن. یه وقت هم هست به شرط لای از حمل نگاش میکنی، یعنی اینها رو عارض و معروض نگاه کردی، یکی مرکب است یکی بر او سوار شده است، اصطلاحا بهشون ماده و صورتی. پس ماده و صورتی به شرط لای از اتحاد مصداقی ماده و صورت است. چون شما میخواهی بگی یکی دیگری رو بار کرده است، یکی به دیگری عارض شده است، یکی دیگری را به دوش کش، میخوای اینجوری نگاش بکنی. وقتی اینجوری بخوای نگاش بکنی حتما باید به شرط لای از حمل و اتحاد باشد. پس به شرط عدم الحمل مطلقا، در صورتی که ماهیت را ماده و مرکب برای مقارن که بهش میگیم صورت، یعنی صورت لحاظ می شود. اینم دو. سه، لا به شرط یعنی کاری بهش نداریم دیگه. حالا لا به شرط یعنی این ماهیت یا موجود یا معدوم، کاری نداریم به این که حالا تو ذاتش اخص یا تو ذاتش اخص نشده. اینجور نگاش میکنیم، بالاخره این ماهیت یا موجود یا معدومه، اینجور نگاش میکنیم، میشیم لا به شرط. یا میگی که این ناطق حیوانه، اینجا داری چیکار نگاش میکنی؟ داری به این عنوان نگاش میکنی که هر دو تا برای یک مصداق واحد صدق میکنن، چون هر دو برای یک مصداق واحد صدق میکنن میتونیم حملشون کنی بر هم دیگه، اشکال نداره، میشه حملشون کرد بر هم دیگه، میشه حملشون نکنی نسبت به هم دیگه، میتونی بگی که ببینید این مصادیق حیوانند، این مصادیق ناطقن. اب نداره اینجاها شما هم نکردی دیگه، به مصادیق حیوان رو نسبت دادی، ناطق رو نسبت دادی. میتونم بگی که هر ناطقی حیوان است، این حیوان رو بر ناطق چیکار کنی؟ بار بکنی دیگه، یعنی حکم به اتحادشون میکنی از لحاظ مصداق، بهش میگیم لا به شرط دیگه. پس لا به شرط یعنی بدون لحاظ وجود یا حمل مقارن یا مأخوذ در ذات بودن یا نبودن، این اصلا کاری به این نداریم دیگه، حالا مأخوذ در ذات نیست اینا، به هر حال بعضی از ماهیات موجودن. بعد میگیم موجودن یعنی چی؟ یعنی وجود تو ذاتشونه؟ میگیم نه، ما الان لا به شرط داریم نگاه میکنیم، الان کاری به این نداریم که حالا تو ذاتشون هست یا تو ذاتشون نیست. به هر حال قبول دارید که بعضی از ماهیات موجودن یا نه؟ اینجا ما داریم چی؟ لا به شرط نگاه میکنیم دیگه، کاری به این نداریم. مرحوم علامه میفرماید که این ماهیتی که مقسم قرار گرفته است، این رو بهش میگن ماهیت لا به شرط مقسمی. پس ماهیت اعتباراتی دارد. یک، ماهیت مخلوطه. به این ماهیت به شرط مقارن میگه مخلوطه. دو، ماهیت مجرده. به این ماهیت به شرط لا میگیم چی؟ مجرده. سه، ماهیت مطلقه قسمی. یعنی ماهیتش مطلق است دیگه، یعنی مطلق بدون لحاظ دیگه، چون ماهیت مطلقه دیگه. چهار، ماهیت مطلقه مقسمی، چون اونم باز ماهیت مطلق است دیگه که مقسم گرفتیمش دیگه. اینو منطقی ها ازش تعبیر کردن به کلی طبیعی. و اولین بار تو منطق این بحث مطرح شد دیگه. به این گفتن کلی طبیعی. کلی طبیعی یعنی نفس الماهیت. ماهی این نفس الماهیت خب میتونه مخلوطه باشه، میتونه مجرده باشه، میتونی کلا مثلا لابشت نگاش بکنی. نه، نفس الماهیت گفتن کلی طبیعی. آره دیگه، اینم لابشت دیگه، چون بعد لابشت لحاظش بکنیم که بعد بتونه جمع بشه با این به شرطش یه بشن. همین، پس اینم باز چیه؟ لا به شرط دیگه. نظام میشه لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. بهش میگن کلیه طبیعی. چرا بهش میگن کلیه طبیعی؟ چون توی ذهن وقتی که اومد یصدق علی کثیرین است. یصدق بر این ماهیت به شرط مقارن مثل آقای زید. این الان زید دیگه. زید. این الان آقای زید ماهیت به شرط تشخصات هست دیگه. ماهیت به شرط چی؟ تشخصات هست دیگه. آقای زید. این الان این ماهیت قابل صدق بر زید هست دیگه. همین زیدی که توی خارج تحقق داره برامون صادق هست دیگه. بهش میگیم ماهیت مطلقه مقسمی یا کلی طبیعی که توی ذهن یصدق علی کثیرین است. تو خارج هم که به عین مصادیق در خارج موجود است. درباره وجود کلی طبیعی در خارج سه نظر در منطق مطرح بود دیگه. وجود کلی طبیعی، وجود کلی طبیعی. یک، بعضی میگفتن که موجود نیست اصلا. یه شیخ الرئیس میگه من در کوههای همدان یه رجلی رو دیدم که ایشون بسیار غزیر المحاسن، یعنی دارای خوبی های فراوانی بود، مقامات بسیار عالی داشتن، ازش خیلی تعریف میکنه دیگه. ایشون میگفت کلی طبیعی در خارج موجود است به وجود واحد شخصی. بعد شیخ میگه که این حرف برای من قابل پذیرش نیست و یه رساله در ردش نوشت شیخ الرئیس. مرحوم آقای حسن زاده میگه که این که شیخ یه رساله در ردش نوشته معلوم میشه که حرفش اینقدر قابل اعتنا و توجه بوده است که شیخ یه رساله در ردش بنویسد. بعد میگه که ایشون یه نامه مینویسه برای علمای بغداد ظاهرا. خیلی وقت پیش من این بحثش رو دیدم توی تعلیقه آقای حسن زاده بر شرح منظومم جریانش رو آورده. نامه مینویسه میگه این مثلا این آقا هر چه که میگه، میگه که این حرفا همین حرفایی است که همه علما میگن. این حرفا همین حرفایی است که میگه. یه حرفایی میزن عجیب غریب، بعد تا بهش میگه این هم حرفایی است که خود شما میگید، اینا لازمه حرفای شماست تو اینها. و بعدش هم میگه من بغداد درس خوندم. این کیه؟ چه جوریه که یه همچه حرفایی میزنه؟ بعدش هم همه رو نسبت میده به چی؟ به علما. میگه شما خودتون این حرفا رو میزنید و علما این حرف میزن. مرحوم علامه طباطبایی موجود است به وجود واحد شخصی. مرحوم علامه طباطبایی میگه این حرف حرف قابل پذیرشی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کلی طبیعی مقسم است برای چی؟ ماهیت مخلوطه که زید باشد دیگه. و مقسم باید متحد با اقسامش باشد و چون متحد با اقسامش هست و اقسامش که یه قسمش ماهیت مخلوط باشه خودش کثیر است و این کثیره صفات متقابل دارد، اگر بخواد به واحد شخصی به عین جمعی مصادیق در خارج تحقق داشته باشن، مستلزم اجتماع صفات متقابله در یک شیء واحد است دیگه. الان این شخص انسان که در خارج هم عین زید است، هم عین بکر است، هم عین خالد است، زید قد کوتاه، عمرو قد بلنده. الان این ماهیت انسان که کلی طبیعی باشد باید هم قد کوتاه باشد و هم قد بلند باشد دیگه، و این تناقض پیش میاد دیگه. بنابراین این حرفی که منصوب به رجل همدانی هست، این حرف درستی نیست و حرف باطلی است. اونجا آقای حسنزاده حرف این رجل همدانی رو تأویلش میبره، تفسیرش میکنه، میگه نه، این حرف رجل همدانی میتونه یه حرف عمیق‌تری باشه که مورد پذیرش حکما هم واقع شده است، و اون وحدت سریانی یک حقیقت مجرد در جمیع مصادیق به شکل وحدت سریانی مثل دریا با موجش و فلانی حرفا باشد دیگه. بحثای قشنگی رو آقای حسنزاده آورده. اشکال نداره دیگه، این حرف حکماست دیگه. موجود است اما کثیر به تعداد افراد چی؟ ماهیت. اما موجود است، خب چون آثارش در خارج هست. اما متعدد است به تعداد افراد، به خاطر اینکه اگه متعدد به تعداد افراد نباشد تقابل پیش می آید. برای این در خارج موجود هست اما متعدد به تعداد افرادشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه و ما یلحق بین اعتبارات ماهیه من المسائل للماهیت بالاضافت الى ما عداها، یعنی صد به همین چیزی که گفتیم الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، لا اینا نیست، نسبت به اینها که به سنجیشون از ساحل خارج نیست. مما یتصور لحوقه بها، از اون چیزهایی که تصور می شود ملحق شدنش به ماهیت، میتونه ماهیت ملحق بشه، مثل وجود که ماهیت ملحق بشه بشه الماهیت الموجوده، یا مثل تشخصات زیدی که ماهیت انسان ملحق بشه بشه آقای زید. اینجوری ثلاث اعتبارات، اما ان تعتبر به شرط شی او به شرط لا او لا به شرط شی، ول قسمت و حاصرتون، قسمت هم حسش حسر عقلی است دیگه، یا لحاظ شده یا لحاظ نشده. اگه لحاظ شده باشد یا بودش لحاظ شده یا نبودش لحاظ شده. ببین اینجوری ما تقسیم حسش میکنیم، حس و عقل میریم جلو، از این سوال خارج نیست دیگه. اما الاول فان تؤخذ به ماهی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات فتصدق این ماهیت علی المجموع، به کل این زید میگیم انسان، میگیم زیدون انسانون، انسان رو بر این زید بار میکنیم دیگه، میشه این ماهیت مخلوطه دیگه. کل انسان المأخوذ مع خصوصیات زید فیستق على زید، یستق فاعلش برمیگردد به انسان دیگه، انسان صدق میکند بر آقای زید. و اما ثانی فان یشترط معها ان لا یکون معها غیر از ماهیت و هذا یتصور على قسمین، احدهما ان یقصر النظر فی ذاتها و انها لیست اللهیه و هو المراد من کون الماهیت به شرط لا فی مباحث الماهیه که ما تقدم تو همین فصل اول دیگه، این همین حرفایی که زدیم مربوط به همین فصل اول بودی. یعنی بگیم ببین این خودش با توجه به خود ذاتیاتش دیگه، این دیگه جزء ذاتیاتش نیست دیگه، این نیست، همین لایه، این لایه نیست. و ثانیه ما ان تؤخذ الماهیت وحدها به حیث لو قارنها ای مفهوم مفروض کان زائدا علیه غیر داخل فی الماهیه فتکون اذا قارنها، پس می باشد این ماهیته، اذا قارنه این ماهیت را جز اون یه جزئی من المجموع فتکون مادتن لون جزئه. این مثلا فرض کن بگو حیوان یه ماهیت دیگه، این حیوان ماده است برای ناطقیت، این ناطقیت بر دوش حیوانیت سوار می شود میشه حیوان و ناطقان، اینجوری شما نگاهش میکنید میشه دو جزء از یک مرکب. وقتی دو جزء از یک مرکب باشن اجزا که بر هم دیگه حمل نمیشن به حمل شایع صناعی، که چون اتحاد مصداقی که ندارن که، کنار هم دیگه قرار گرفتن یک مجموعه رو تشکیل دادن، درست شد؟ خب غیر محمولت علیه، این ماهیت حمل نمیشه برشان، یعنی شما نمیتونی بگی که این صورت ماده است، نه صورت ماده نیست، صورت ماده که نیست، به خلاف اون موقعی که میگه ناطق حیوان است. اون ناطق حیوان است یعنی ما یستق علیه ناطق یستق علیه حیوان. اونجوری داری نگاهش بود. اما اینجا که داری به صورت ماده و صورت نگاه میکنی میگه یکی مرکب است و یکی بر دوش او سوار است. و اما الثالث فان لا یشترط معها شیء بل تؤخذ مطلقا مع تجویز ان یقارنها شیء لا یقارنها باشه نباشه. فالقسم الاول هو الماهیت به شرط شیء و تسمى المخلوطا و القسم الثانی هو الماهیت به شرط لا و تسمى المجرده و القسم الثالث هو الماهیت لا به شرط و تسمى المطلقه و الماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه هي الكليه الطبيعيه. بهش کلیه طبیعی میگن. اینم باز مطلقه است دیگه، حتما باید مطلقه باشه که بشه تقسیمش کرد. پس اینم باز لا به شرط هست، ولیکن بهش میگیم لا به شرط مقسمی که با این لا به شرط قسمی با هم دیگه خلط نشه دیگه. پس یه لا به شرط مقسمی داریم، یک لا به شرط قسمی داریم دیگه. و هی التی تعرضها الکلیه فی الذهن. این داره دفع دخل مقدر میکنه. شما که میگیش بهش میگید کلیه طبیعی، مگر نه شما یه حکما معتقد هستید که این کلیه طبیعی در خارج موجود است بین افرادش؟ پس چطوری کلی رو معتقد هستید تو خارج موجود است؟ میگه نه، و هی التی تعرض حل کلیتو لذه. نه، ما که معتقد نیستیم که این ماهیت وقتی تو خارج میره به این افراد موجود میشه اونجا هم کلیه. نه، این ماهیت وقتی تو ذهن میاد یست و غلا کسیری نیست، وقتی که میره تو خارج میشه یه طبیعت دیگه. پس این طبیعت انسان تو زید هست، هم بس، بک هست، خالد هست، تو همشون هست دیگه. اینو وقتی تبدیلش کردی به مفهوم یست و غلا کسیری میشه دیگه. پس کلیت وصف ماهیت تو ذهنه، نه کلیت وصف ماهیت تو خارج هر جا که بود کلیت هم داشته باشه. نه، تو خارج دیگه کلیت ندارد دیگه، به این افراد در خارج موجود هست. فتقبل الانتباق علی کثیرین و هی موجودتون فی الخارج. مشهور حکما معتقد هستن که موجود است در خارج. به چه دلیل؟ لوجود قسمین من اقسامها، چون دو قسمش در خارج موجود است. وقتی دو قسمش موجود باشد، یکیش ماهیت مخلوطه و یکی هم ماهیت مطلقه. لوجود قسمین من اقسامها فیه، یعنی فی الخارج، دو قسمش در خارج هست دیگه. والمقسم محفوظ فی اقسامه، موجود به وجودها. مقسم هم که به عین اقسام باید تحقق داشته باشه، ولی تقسیم غلط میشه دیگه. شما دارید میگه این یا اینجا سید. انسان یا مرد یا زنه. خب اگه یا مرد یا زنه، پس مرد باید انسان باشه، زن هم باید چی باشه؟ انسان باشه دیگه، ولی تقسیم غلط میشه دیگه. بنابراین مقسم حتما باید توی اقسام وجود داشته باشه تا تقسیم درست در بیاد. دقت میکنید؟ بنابراین هست تو خارج. خب حالا که هست تو خارج، به واحد، به وحدت شخصی در خارج موجود است؟ میگه نه، ول موجود من الماهیات، من الماهیت فی کل فردن غیر الموجود من الماهیت فی فردن آخر. بالعدد بالماهیت درسته، یک جا ماهیت انسان است یا ماهیت انسان است؟ درسته، هر دوشون ماهیت انسان است. خب یه فرد از ماهیت انسان، یه هم یه فرد دیگه از ماهیت انسان، این دو تا نمیتونن با هم دیگه یه فرد باشن، چون یکیش کوتاه قده، یکیش بلند قده. اگه بخواد به یک مصداق تحقق داشته باشد که باید هم کداقت باشه و هم بلند باشه دیگه. این نمیشه. ولو کان واحدن موجودن به وحدتهی فی جمیع الافراد لکان الواحد و کثیرن به عینهی و هو محال. این واحد کثیره، کثیر در این حال که کثیره یک واحد شخصی است دیگه، این وحدت کثیر پیش می آید دیگه. و کان الواحد بالعدد متصفن به صفات متقابله و هو محال. واحد بالعدد متصف میشه به صفات متقابل. بس دو تا تالی فاصل خورد مفهوم علامه احتمالات باید موجود است، اما کثیر به تعداد افراد ماهیت. چرا؟ میگیم چون اگر واحد باشد اولا وحدت الکثیر پیش می آید، چون که اینا افراد کثیر هستن. شما میگید در این حالی که کثیرن یه فردن، پس میشه در این حالی که کثیرن کثیر نیستن، مستناقض. دوم این که یه امر واحد شخصی متصف به صفات متقابل میشه دیگه. حالا این امر واحدی که به عین زید و امر هست، هم کوتاه قد هم بلند قده. اون کوتاه قدی و بلند قدی با هم تقابل داره، نمیشه چه واحدی هم بلند قد باشه و هم کوتاه قد باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.